بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. بحث ما در دعا بود و چگونگی خواندن خدا، خدا را چگونه بخوانیم، و آیاتی را بحث کردیم که انبیا چگونه خدا را می‌خواندند و نظر آنها نسبت به خواندن خدا چگونه بوده و چه دعایی، این چگونه خواندن خدا به نتیجه میرسد و برای بشر نتیجه بخشه. آیا هر دعایی و هر نوع خواندن خدا منتج نتیجه هست، سودمند یا نه؟ و ما در صدد اثبات این قضیه از آیات کتاب هستیم. امروز آیاتی رو مطرح می کنیم که ببینیم دعاهایی که انبیا می کردن و مستجاب می شده و در برابرش دعاهایی که مشرکان و کافران می کردن و مستجاب نمی شده و از دیدگاه قرآن چه کسی کافر و مشرک است که دعایش مستجاب نمی شود. در سوره غافر اگر قرآن دارید نگاه بکنید از آیه 41 به بعد. می دانید که بیش از همه انبیا در قرآن از موسی و روش هدایت او و برخوردش با قوم خودش و قوم فرعون و چگونگی دعوت او و بعد از اینکه بنی اسرائیل رو نجات داد و آورد به صحرای سینا و فلسطین، بیشتر از همه در قرآن به مسئله موسی پرداخته شده و حتی در بعضی از سوره های قرآن تکرار شده، مثل داستان عصای موسی یا ید بیضاء موسی در چند جای قرآن تکرار شده. حالا دلیل خاصی داره، مفسرین بهش پرداختن، از بحث امروز ما خارج هست، ولی یکی از خطاب های موسی به قوم خودش در این آیات هست. و یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار. ببینید دو بار دعا در این آیه تکرار شده. ای قوم من به چه جهت، مرا چه می شود، یعنی شما فکر می کنید به چه دلیل من شما را به راه نجات می خوانم و شما مرا به سوی آتش می خوانید. به قوم خودش میگه و یا قومه، ای قوم من، یعنی کسانی که از چنگال فرعون رها شده اند و هنوز به سبب رسوبات دوران جاهلی و فرهنگ استبدادی فرعون نمی توانند بپذیرن آزادی و رهایی و نجاتی را که موسی برای آنها آورده. از این جهت میپرسد ای قوم من، شما فکر میکنید من چرا شما را به نجات میخوانم و شما مرا به سوی آتش میخوانید؟ تدعوننی لأکفر بالله و اشرک به. دوباره دعا، شما مرا میخوانید که من به خدا کافر بشوم و به او شرک بیاورم. خوب دقت بکنید، ببینید بنی اسرائیل است، ایمان آورده، مجاهدت کرده، در رکاب موسی حرکت کرده، خودش رو به نیل زده و خطر را پذیرفته و گرسنگی و تشنگی را قبول کرده و خانه های خودشون رو در مصر رها کردن و به بیابان سرگذاشتن برای رهایی حالا موسی به اونها میگه شما به مرا به کفر میخوانید و به شرک. بله؟ مالای سلی بهی علم، من نمیدونم اون چیزی که شما آن را مرا به او دعوت میکنید، من از اون اطلاعی ندارم، نمیدونم واقعا به کجا راه داره. خب پس ببینید ایمان مراحلی داره، یعنی همین که یک کسی دنبال پیامبر حرکت کرد در زمان پیامبرها، دنبال موسی است، مثل زمان ما نیست که زمین خالی باشه یعنی پیامبری هم نباشه. پس ما خیلی نزدیکتر هستیم به این که در گمراهی کفر و شرک گرفتار بشیم، خیلی نزدیکتریم. خیلی باید دقت بکنیم در ایمان خودمون، در این که اصلا ایمان ما چه تطابق و هماهنگی با ایمان انبیا داره. همونه که انبیا آوردن، یعنی اگر بخواهیم بنشینیم تفکر بکنیم که نمازی که ما میخوانیم همان نمازیست که علی میخوان، همان نمازیست که حسین میخوان، همان نمازیست که صادق میخوان، همان نمازیست که زهرا میخوان، همان نمازیست که پیامبر میخوان، اون وقت میتوانیم بفهمیم میزان ایمان ما چقدره و در چه جایگاهی از ایمان قرار داریم، چه تفاوتی بین ما هست و نماز ما و عبادت ما و راهی که انتخاب کردیم با راه اونها. اون وقت میتوانیم گامهای استوارتر و بهتری برداریم. تا این مقایسه به وجود نیاید ما دوچار همین شرک و کفری هستیم که موسی به قوم خودش میگوید. پس آیه رو تحت لفظی ترجمه میکنم، تدعوننی لأکفر بالله و اشرک به، شما مرا میخوانید، یعنی دعوت میکنید، شما مرا دعوت میکنید که کافر بشوم به خدا و شریک برای او قرار بدهم. خب این خواست مردم از موسی چه بود؟ چه چیزهایی میخواستن؟ باید ببینیم کفر اونها و شرک اونها چه بود که موسی را به اون سمت دعوت میکردن. یعنی از موسی چیزهایی میخواستن که خارج از نظام اسباب الهی بود. یکی این که اذهب انت و ربک و قاتلا انا هاهنا قاعدون، برو تو با خدای خودت اونجا شهر رو بگیرید و ما اینجا نشستیم تا تو برگردی. دو این که گوساله ساختند، گوساله با جواهر مردم، با مال مردم، با منابع ثروت مردم یک بتی را ساختن که اون بت فقط اجلن جسدن لهو خوار، یک گوساله مجسم که فقط خورخور میکرد. بنابراین هر جایی این بت نماد بته ها، یعنی میتواند بت متحرک هم باشد، یعنی می تواند یک کسی بیاید با پول مردم و ثروت مردم خودش رو رئیس و آقای مردم بکنه، با پول مردم و ثروت مردم، ولی هر حرفی برای مردم میزنه بی معنا و بی مفهوم باشه، هدایت نباشه، دعوت به توحید نباشه، خوار باشه، خورخور، بی معنا. این شک، این دعوت به کفره. یعنی ما آمده ایم و کتاب خدا که قرآن هست، دعوت کرده این کتاب را که تو بیا همراه ما به سمت کفر و شرک، یعنی داریم پیامبر اسلام را به سمت کفر و شرک میبریم. خیلی مهمه، نمیدونم دقت کردیم اصلا در اعمال خودمون. اون وقت یه همچه حالتی و در یک همچه وضعی انسان دست به سوی خدا بلند بکنه و دعا بکنه و یه چیزی بخواد جواب میده؟ یعنی خدا دعای کافر و مشرک رو مستجاب میکنه؟ نه. چرا بکنه؟ چه توقعی است که ما داریم؟ بعد میگوید این چیزی که شما میگویید من به آن علم ندارم، یعنی واقعا درست نیست، یعنی من نمیدانم، یعنی چیز غلطی است. اگر درست بود، اگر در چارچوب وحی الهی بود، اگر در چارچوب نظامات و سنن و اسباب و مسببات الهی قرار داشت، من میدانستم و قبول میکردم. بس من نمیدانم، یعنی درست نیست. و انا ادعوكم الالعزیز القفار، و من شما را دعوت میکنم. دعوت دوتا دعا رو ببینید، دعای اونها و خواندن اونها و دعوت اونها به کفر و شرک است، و دعوت نبی به سوی خدای عزیز قفار، یعنی خدایی که قدرت او موجب عزت است نه موجب ذلت، میشه عزیز و قفار و آمرزنده است. یعنی الان هم اگر شما تصمیم بگیرید گذشته رو بگذارید کنار، این کفر و شرک رو بذارید کنار، و من نبی را هم به سمت کفر و شرک نخوانید و خودتون دنبال من بیایید به سمت توحید، خدا غفاره، میامرزد. اینجا میامرزد، نه همینطور که هر روز ما بریم گناه بکنیم و شب استغفار بکنیم و بگیم خب حال گناه های امروز هم خدا بخشید دیگه، ما بهش گفتیم دیگه حتما میبخشه دیگه، گفتیم دیگه، دعا کردیم. لا جرم انما تدعوننی الیه، ببینید تو این آیات چقدر دعا هست، خواندن. لا جرم انما تدعوننی الیه لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره. در نهایت لا جرم خودمون میگیم، در نهایت موسی داره میگه، در نهایت آنچه را که شما مرا به سوی آن میخوانید، این اصلا جزء دعوت نیست، لیس له دعوت، جزء دعوت خدا نیست، جزء خواندن نیست، جزء دعا نیست. در این انتظار اونها ببینید چیا بود دیگه، اینکه موسی هم که از کوه طور بر میگرده بگه آفرین چه گوساله قشنگی ساختید، حالا این هم میذاریم اینجا و این انشاءالله قیامت برای ما شفیعه. خیلی واقعا من بیش از این توضیح نمیدم، خودتون ببینید ما داریم چه کار میکنیم با دین. چه همه از این بت‌ها و بتکده ها توی این راه‌ها هست که ما به هر کدومش که برسیم پیاده میشیم و اصلا گاز پیکنیکی رو روشن میکنیم و چای دم میکنیم و میخوریم و دعا میکنیم و زیارت نامه به دیوارش کوبیده میخوانیم و اینها. مگه همین گوساله نیست؟ همینه، با جواهر ساخته شده، با طلا ساخته شده. بله، نه اینکه اون طلا بد باشه یا اون چی باشه، ببینید اصلا این خوار هم نداره، یعنی اگر اون خورخوری میکرد این خورخور هم نداره. اون وقت این شأن و منزلت امام های ما را در چه سطحی پایین آورده؟ در سطح این که اونها مشرک بودن. ما باید دقت بکنیم درش، پیشوایانی که تمام عمر و زندگی خودشون و خانوادشون و فرزندانشون رو فدا کردن برای چی؟ برای اعلاء کلمت الله، برای اینکه این قرآن زنده بمونه، نه برای اینکه اونها اسم داشته باشن، نه برای اینکه اونها رسم داشته باشن. اینا رو باید دقت بکنیم که آیات قرآن مخصوص یک نفر و یک جا و صحرای سینا نیست، یک نماد و الگو میده که همین مال و ثروت همین آدمهای فقیر بدبختی که همه چیزشون را گذاشتن در مصر و آمدن اینجا، فقط اون چیزهای نقدی جواهری چیزی داشتن تونستن با خودشون بیارن، همین مایه درد سرشون شد، همین مایه انحرافشون شد، همین مایه جدایی از موسی شد. و تازه از موسی انتظار داشتن که حالا تو هم بیا با ما. لیس له دعوتون فی الدنیا ولا فی الاخره، این دعوت نه در دنیا هست نه در آخرت، این نوع خواندن در دنیا و آخرت اصلا نیست. و ان مردنا الالله، بازگشت ما به سوی خداست. و ان المصرفین هم اصحاب النار، کسانی که اسراف می کنند اصحاب آتشند. اسراف در هر چیزی ها؟ یعنی زیاده روی در هر چیزی. و شما مصرفید، یعنی شما در دعوت، در خدا پرستی دارید اسراف می کنید. یعنی اینقدر مثلا خدا را دوست دارید که میخواید خدا حالا به شکل مثلا این نمادی که از طلا و اینها درست کردید اینجا میان شما باشه، یعنی میخواید خدا رو اینجا ببینید مجسم. این اسراف در خدا پرستی است، میخواییم خدا رو مجسم بکنیم. فستذکرون ما اقول لکم و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. سرانجام شما خواهید فهمید آنچه را که من برای شما میگویم. یعنی اگر در دنیا هم متوجه نشید در آخرت شما بیادتون خواهد افتاد آنچه را که من الان برای شما میگویم و من کار خودم را به خدا تفویض میکنم. افوض امری الالله. پس این که خیلی حتی الان شایعه مثلا قبل از اذان و اینها این آیه رو میخونن افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، خدا بینای به بندگان هست، این از این بخش از قرآن هست. پس این یک نوع دعا که قرآن رد میکنه، یعنی دعایی که متضمن کفر و شرک باشد خدا رد میکنه. دعا باید مستقیما بین بنده و خدا برقرار بشه تا متضمن کفر و شرک نباشه. برگردیم به سوره ابراهیم. دعای ابراهیم رو ببینیم، هم نوع دعای انبیا رو ببینیم. آمدن زحمت کشیدن این خانه خدا رو برقرار کردن ساختن، حالا چی میخوان از خدا؟ دعا میکنن. ابراهیم میگوید و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام. آیه 35 به بعد. و به یاد آور، این رو خطاب به پیامبر اسلام میگوید که ای پیامبر به یاد آور آن زمانی را که ابراهیم اینطوری دعا کرد. یعنی دعای تو هم باید اینطوری باشه و دعای هر موحدی باید اینطوری باشه. هر موحدی باید در پی این باشد که محل سکونتش محل امن باشد، امنیت داشته باشد، امنیت هایی که دوشنبه گذشته براتون گفتم، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت تعلیم و تربیتی، امنیت روانی، امنیت هایی که جامعه نیاز داره. اون وقت ابراهیم میگوید که رب اجعل هذا البلد آمنا. این دعاست. خداوندا این شهر را شهر امن قرار بده. و هنوز هم جزء امن ترین شهرهای دنیاست. هیچ چیز درش اتفاق نمیفته. هیچ وقت اگر اتفاق افتاد و اتفاق میافتد به دست کسانی است که مشرکند و کافرند از دید قرآن. من دیگه نمیتونه بگه من مسلمانم در شهری که حتی کشتن مورچه حرامه. همیشه این میشه امن. خدا این یعنی همه درش امنیت دارن، حتی حشرات حیوانات امنیت دارن. خدا این شهر را شهر امن قرار بده. پس تمام کسانی که به دین و ادیان ابراهیمی هستند از جمله ما، باید خواستمون از خدا این باشد که خدا یا شهر را شهر امن قرار بده. همه جا هر جای ما هستیم و وقتی میبینیم ناامنی هست باید قیام بکنیم. یعنی ناامنی در اثر شرک و کفر پدید آمده، پس باید شرک و کفر از جامعه محو بشود. و وقتی محو شد امنیت خود به خود می آید. این میشه دعا، این میشه خواستن. وجنبنی و بنیه ان نعبد الاسلام، چگونه امنیت به خطر می افتد؟ از بت پرستی، که جامعه بشری دچار بت پرستی بشود، چه بت جامد چه بت متحرک فرق نمی کند، امنیتش در خطر می افتد. ابراهیم از خدا می خواهد که مرا و فرزندان مرا از این که بت بپرستیم دور بدار. تا حالا ما همچه دعایی کردیم؟ یعنی تو تمام این دعاهایی که هست ما میخوانیم از این کتابهای دعا، یه همچین جای هست؟ یعنی این آیه رو توش جا دادن که خدایا مرا و فرزندانم را از بت پرستی دور بدار. همین جمعی که تا حالا ما اینجا نشستیم بیاد میاریم که یه زمانی توی دعاهامون چه همچیزی از خدا خواسته باشیم؟ چرا نخواستیم؟ حتما برای اینکه خودمون موحد میدانیم، اصلا معنا نداره برای ما. مگه ابراهیم موحد نبود؟ ابراهیم پیامبر است و این دعا رو میکنه. ما چقدر از ابراهیم مقاممون بالاتره که خودمون رو اونقدر موحد میدانیم و دور از بت پرستی که حاضر نیستیم از خدا بخواهیم که ما را و نسل‌های بعد از ما را از بت پرستی دور بدارد. اینا دعاست. چطوری؟ به زبان که نیست. وقتی به زبان گفتیم خدا میگه خب تو که گفتی پس چرا نکردی؟ ببینید وقتی میگوید کبر لمت یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، ای کسانی که ایمان آوردید چرا آنچه را که نمیخواهید بکنید میگویید؟ بزرگترین گناه نزد خدا کبر مقتا، گناه بزرگی است نزد خدا که بگویید آنچه را که نمیکنید. یعنی شما اگر بخواهید بت پرست نباشید و به خدا بگویید که خدایا مرا از بت پرستی دور کن، باید عمل بکنید. فرزندان مرا از بت پرستی دور کن، باید عمل بکنید. ما چه کاری انجام میدهیم؟ چه روش تربیتی، چه کلاس آموزشی، چه تعلیم و تعلمی که فرزندان ما بت پرست نشوند؟ یعنی اسماعیل همینطور دعا کرد و بچه ها اسحاق و اسماعیل رو بل کرد برن؟ این که تا مذبح برد، اسماعیل رو برد تا جایی که باید فدا بشود، تو اونجا ایستاده بود برای این که بت پرستی ریشه ندواند و شکل نگیرد، که یک وقت اگر قرار است محبت این فرزند در دل پیامبری اونقدر رشد پیدا بکنه که به عنوان بت در بیاد، یعنی محبت درونی انسان هم میشه بت. یعنی انسان اینقدر بچهش رو دوست داره که براش به شرک و کفر وارد میشه، برای تأمین او کافر میشود، ربا میخورد، رشوه میدهد، دروغ میگوید، دزدی میکند برای تأمین اون. بله، محبت دیگه. این محبت درونی را ابراهیم به مذبح میبرد، ذبح میکند، که مبادا یه وقت چنین اتفاقی بیفته. این دعاست. رب، چرا ابراهیم نمیخواهد که بت پرست باشد، سنم را بپرستد و فرزندان او و نسل‌های بعد از او نیز چنین نباید باشند؟ برای این که رب انهن اضللن کثیرا من الناس، خدایا برای این که این بت‌ها بسیاری از مردم را گمراه کردند. اون خانه ای که تازه ساخته شده و چهار تا سنگه که هنوز بتکده نشده، ابراهیم از کی صحبت میکنه؟ از کدام بت‌ها؟ از کدام صنم‌ها که اونها توانستن بسیاری از مردم را گمراه بکنند؟ دقت بکنیم، در امور خودمان و ببینیم کسانی که در طول تاریخ اسلام و در طول تاریخ انبیاء الهی تحت عنوان دین حتی اقدام به گمراه کردن مردم کردند، اینها بودند. اینها بسیاری از مردم را گمراه کردند. یعنی مردم فکر کردند گمراهی اینا، مردم فکر میکنن در راه دارن حرکت میکنن در حالی که راه نیست، این میشه گمراه. گمراه یعنی کسی که راه اشتباه داره میره، میخواد بره خانه فلانی آدرس اشتباه، یه دفعه از اون سر شهر سر در میاره، از یه شهر دیگه اصلا ممکنه سر در بیاره، این میشه گمراه. یعنی تحت عنوان این که داره به سمت خانه فلانی حرکت میکنه داره اشتباه میره، نه اینکه گمراه کسی باشد که دین رو گذاشته باشه کنار و قبول نداشته باشه، نه، گمراه کسی است که فکر میکند در راه است، مسلمان است، تابع قرآن است، تابع ائمه معصومین صلوات الله علیهم است، شیعه است، ته راه که میرسه نه هیچی نبود، این میشه گمراه. کی این کارو کرد؟ بت‌ها کردن و ما نفهمیده. این دعاست که خدایا ما را و نسل‌های بعد از ما را از شر گمراهی بت‌ها نجات بده، چون اونها گمراه میکنن. یعنی صفت بت رو میگه، بت گمراه کننده است، پس زبان داره، حرف میزنه، یا نماینده اگر یه چیز حلبی هم هست، مثلا یا چوبه یا درخته، خیلی درخت ها هست که ما هنوز میریم نخ بهش میبندیم، اینها نماینده یک بت‌هایی هستن که آنها میتوانن سخن بگویند. برای اینکه شما میبینید بسیار از اینجاها متولی داره و متولی ها مانع خیلی از کاران. مثلا شما اگر بخواید از یک امامزاده پشتتون رو به امامزاده بکنید، از در بیاد بیرون، متولی جلوتون رو میگیره، بده؟ از بت اصلی اونه، اون بت در واقع ثابت، اون سخنگوی اون، یعنی حرف نمیزنه، حرف زنش اونه، یعنی از اون در بوتو به امامزاده بکن، برو بیرون، اهانت نکن. خب اون وقت ما در خانه کعبه این کار میکنیم، یعنی در خانه کعبه، کعبه بزرگتره و با عظمت بیشتری است که ابراهیم داره اینطوری ازش صحبت میکنه، رب اجعل هذا البلد آمنا، یا این امامزاده ها که یکیش که دیگه شما دارید میبینید که درست شد، همین نزدیک فرودگاه هیچی نبود، زمین کشاورزی بود، زمین کشاورزی صاف، یه دفعه ببینید امامزاده شد. بی بی زینب، من یادمه میگفتن بی بی زینب، و بی بی اصطلاح مغولان بود برای خانمهای بزرگشون، و اون درجه دومشون رو میگفتن خانم، خانم هم مغولیست، فارسی نیست، یعنی بی بی داشتن و خانم، زنان بالا بی بی بودن، و این یکی از زنان بزرگ مغول بوده است که در اینجا فوت کرده، بی بی زینب. من یادم بود هنوز دو قبرش هم یه سنگ کوچک نوشته بی بی زینب، امامزاده شد. پس اینها سخنگوی زنده دارند که بعد اینطور رشد میکنند. ببینید انبیا دست روی چه نکات حساسی میگذارن. فکر نکنید اروپایی از این چیزها رهایی پیدا کردن، نه، اونها هم هنوز در کلیساها شمع روشن میکنن، هنوز نان و شراب مسیح را میخورن، هنوز نمیدونم تعظیم میکنن به اون پاپی که توی اون اسکلت مینشیند و از این چیزها، دست میمالن به این درهای چی. شما ببینید در واتیکان در سالگرد تولد مسیح چه هنگامه این میشه از زیارت، میلیون ها نفر شاید از حد شلوغ‌تر بشه که دست به این درها میمالن، به صورتشون میمالن، تبرک میکنن، خودشون و بچه‌هاشون میمالن به درها میبارن، اونجا هم هست. در این قضایا بشر هنوز به آزادی و رهایی نرسیده، نه، انبیا برای این اومدن که بشر تا از چنگال بت‌ها رها نشود به خدا نمیرسد، اونا مانعند، اونقدر مانعند که پیامبر خدا که به اوج رسیده و در نقطه نهایی کمالات انسانی است و در مقام فناء فی الله هست میگوید رب اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، بت پرست نشه، اونها گمراه کنندن. بعد ابراهیم دعا میکنه نه تنها مرا بلکه فمن تبعنی فانه منی، کسی که در این راستا از من تبعیت کرد از منه، یعنی بت‌ها رو گذاشت کنار، میخواد فرزندانش رو تفکیک بکنه، بگوید ممکن است از فرزندان من کسی باشد که یا خودش بت بشه یا بت پرست باشه، نه اون مال من نیست، از من نیست، همان تبعنی. ما تکلیفمون رو با پیامبر اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم معلوم بکنیم که آیا تابع اونهاییم یا نه. میگه فمن تبعنی، داره آموزش میده، و تمام انبیا میگوین ما انبیاء ابراهیمی هستیم و قطعا ائمه ما هم ابراهیمی هستن، پس اونها هم در این نوع از دعا با ابراهیم شریکند که اگر کسی تابع آنها شد از آنهاست. و من عصانی فانک غفور رحیم، و هر کس که سرپیچی بکند و نافرمانی مرا بکند، اون وقت تو آمرزنده و صاحب رحمتی، من نمیتونم براش تکلیف تعیین بکنم. خب اینجا نمیگه که عذابش بکن، نفرین نمی کنه، دیگه تو خودت میدانی، هر طور که تو میدانی، ولی میدانم تو غفور و رحیمی، حالا هر طور میدانی با اونها عمل کن. ربنا، دعاها رو ببینید، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ای پروردگار ما. دو نکته در اینجا دقت بکنید، اول آیه با ما شروع میشه، پروردگار ما، بعد میگوید انی. پروردگار ما یعنی که همه، پروردگار مال همه است دیگه، و ما را که میگوید هم جامعه خودش و هم خانواده خودش، در واقع هاجر و اسماعیل رو که اونجا میگذاره و میخواد بره، نمیشه ما. ای پروردگار ما، همانا من پت دادم از ذریه خودم، یعنی همشون رو نه، من ذریتی، یعنی بعضی از ذریه خودم را در یک سرزمین غیر زیزر، هیچ اونجا سبز نمیشه، عند بیتک المحرم، در این خانه محرم تو، یعنی خانه ای که حرام شده است در آن اتفاقی بیفتد که مخالف حکم تو باشد، یعنی خانه محرم، بیت الحرام، همین، یعنی در اونجا حرام است عملی و اتفاقی بیفتد که مخالف اراده باری تعالی باشد. ربنا، چرا این کار کردم؟ هدف من چی بود؟ این اهداف رو ببینید، هدف از زندگی، هدف از سکونت، هدف از ایجاد شهر و ساختن شهر چی بوده اینا؟ برای چی پروردگارا؟ ربنا لیقیم و صلات، پروردگارا برای اینکه نماز را به پا بدارند. به پا داشتن نماز یعنی چی؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی دیگه فحشا و منکری در این مردم اتفاق نمی افتد. مردمی که نماز به پا بدارن معنا نداره دیگه فحشا و منکر، بلا نماز به پا داشته نشده. اگر قرار است مساجد از آن پخش کنند و مردم به سوی مساجد بشتابند و نماز در اونجا خوانده بشود، ولی در سطح جامعه آسیب‌های اجتماعی از اعتیاد، فحشا، قتل، دزدی، ناروایی، ظلم، ستم، اعتیاد اینها توسعه داشته باشه، نماز نبوده. بلکه نماز تنها باز می‌دارد. نماز از هر کار زشت پیدا و پنهانی انسان را باز می‌دارد. فحشا و منکر، کار زشت و عمل زشت پیدا و ناپیدا باز می‌دارد. خب پس اگر که نماز این کار نکرده اقامه نشده، و ابراهیم میگوید من این کار کردم لیقیم الصلاة، که این فرزندان من نماز را به پا دارند. فجعل افئدت الناس تهوی الیهم. دعاها رو ببینید، ببینید اینها تو دعاهای ما هست. ما چه چیزهای از خدا میخواهیم؟ نوع خواست ما از خدا را با خواست انبیا بسنجید و بعد عوض کنیم، یعنی خواست خودمون رو منطبق بکنیم با خواست انبیا. انبیا ببینید از خدا چی میخواد؟ میخواهد که این فرزندان اقامه کننده نماز باشند. آیا تا حالا اونقدری که ما دعا برای شفای فرزندانمون، خیشانمون، قبولی اونها در کنکور، نمیدونم چه فلان اینا دعا کردیم، از خدا خواستیم که خدایا فرزندان ما را اقامه کنندگان نماز قرار بده؟ خواستیم؟ بعد لفظاً به زبان گفتیم؟ نخواستیم. خیلی کم هست. من میپرسم، من بی تحقیق نمیگویم، من میپرسم از مردم آیا تا حالا شما این دعا رو کردین؟ فکر میکنه میگه نه یادم نمیاد، همچی دعایی نکردم. و سپس آن که دلهای مردم را نسبت به آنها مایل بساز، یعنی مردم بیان و از راه اینها تبعیت بکنن. اینها اول فرزندان من خودشون اقامه کنندگان نماز باشن و بعد مردم از اینها تبعیت بکنن. دعاها رو ببینید، من باز تأکید میکنم، ببینید ما چطور باید دعا بکنیم، یعنی چه نوع فرزندانی باید تربیت بکنیم که دلهای مردم به سوی آنها گرایش پیدا بکنند. همه ما باید این خواستمون باشه و کوشش بکنیم. نبینید وقتی همه خانواده ها دارن کوشش میکنند که فرزندانی تربیت بکنند که دلهای مردم به سوی آنها گرایش پیدا بکنند از روی محبت و دوستی، تهوی الیهم. هوا یک نوع خواستنیست، هوا یهوی یک نوع خواستنیست که یک نوع عشق و محبت هم درش هست. در همین جهت در لغت عرب هوا اصلا معنای عشقه، یعنی دوست داشتن، مردم اونها دوست داشته باشن. بیان دارش بعد یرزق هم من کل ثمرات، از تمام میوه ها، یعنی از تمام تولیدات به آنها روزی بده، محروم نشن. لعلهم یشکرون، باشد که آنها سپاس تو بگویند، شکرگزار باشند. نتیجه چی؟ نتیجه همه اینها یعنی شکر، یعنی این که این انسان بداند که این نعمتها را در چه جاهایی به نحوی که خدا دستور داده ازش استفاده بکنه، این میشه شکر. پس اصلا هم لازم نیست که بگیم خدایا شکر، اصلا بگیم خدایا شکر، بعدم یک کیسه نون اضافه رو بریزیم سطل آشغال، شکر این نعمت رو داده که به جا استفاده کنی، استفاده نکردی، نخوردی، خراب کردی، کجا خدایا شکره؟ حتی ما باید فکر بکنیم مثلا یه نصف لیوان آب رو مجازیم بریزیم؟ نه. الان که خب همه توی خانه ها گل و اینها دارن دیگه، باغچه دارن، گل دارن، گلدون دارن، به نصف لیوان آب زیاد میاد، بدید به گل ها، حق نداریم بریزیم، میشه شکر. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. اینا خیلی آموزش درش هست. پروردگارا تو هستی که میدانی که ما چه چیزی را مخفی میکنیم و چه چیزی را آشکار میکنیم. این که درجه ایمانی خیلی بالا میخواد که انسان همیشه در همه جا متوجه باشد و ایمان داشته باشد و بداند که خدا ناظر بر اعمال اوست و اگر دارد مخفی می کند خدا که می بینه. خب اگر که ما به این ایمان برسیم چه ضرورتی داریم مثلا روزنامه ها رو تعطیل کنیم، آدم هایی که حرف می زنن زندانشون بکنیم؟ چون حالا این نفهمه، این روزنامه که میگه حسن نمیفهمه، بله وقتی نمیگه حسن نمیفهمه، حسین نمیفهمه، جمعی از مردم نمیفهمن، خدا که میفهمه. پس ایمان نداریم که خدا میفهمد و میداند، ایمان نداریم، بله معنا نداره. وقتی کسی به این آیه ایمان داشته باشد اصلا محدود کردن مردم معنا نداره. اون وقت اون کسی که فرض بگیری به این نقطه و این نکته ایمان نداشته باشه بیرون که میاد، حالا من رو زنها مثال میذارم یا نمیدونم جوانها، بیرون که میاد از ترس نمیدونم نیروی انضباطی و گشت فلان گشت فلان رو سریشو درست میکنه، قشنگ راه میره فلان، مهمانی که هست توی خونهشون میرقصه نمیدونم فلان، بی‌حجابه چه هست؟ بله چرا؟ برای که ایمان نداره که اونجا خدا میبیند. آیا این حکم هست یا نیست؟ اگر نیست که تسلیم نشو، تسلیم استبداد نشو، تسلیم زور نشو، و اگر هست اونجام هست، چون ایمان ندارد که خدا میداند آنچرا که ما اعلان میکنیم و مخفی میکنیم. اینطوری میشه، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که یک جامعه منافق و ریاکار درست میشه. درست اونجا یک رو داره، اینجا یک رو. و انبیا آمدن که جامعه رو یک رو بکنن، یک دست بکنن. اینا نکات بسیار مهمی تو این آیاته. ما سرسری نگاه میکنیم و میریم. آره خدای تو میدانی آنچرا که ما اعلان میکنیم و اخفا میکنیم. چه معنا داره؟ مگه چرا ابراهیم اینجا میگه؟ یعنی حتی اگر دعایی را من به زبان بیاورم و بگویم خدایا من نمیخواهم که هم خودم و هم فرزندانم بت پرست باشیم، تو میدانی که راست میگویم یا دروغ، بنابراین دعا در محضر باری تعالی باید از سر صدق و اخلاص باشد، دروغ به خدا نگوییم، اگر دروغ گفتیم مستجاب نمیشه. یعنی واقعا ما میخواهیم، بله واقعا دعا میکنیم، ربنا، دعای نوح ها، فلا تزد الظالمین الا تبارا، خدایا ریشه ظالم رو از روی زمین بکن. بله دعای نوح ببینید به کجا رسید، ریشه ظالم را بکن، الا تبارا، جز اینکه صاف صاف بشن، نابود بشن، با خاک یکسان بشن، هیچ چیزی ازشون باقی نگذار. خب اینو ما دعا میکنیم یا نه؟ تو نماز میگیم یا نه؟ اگر نمیگفتیم از امروز بگیم، الان مسئولیتمون زیاد میشه. خب وقتی گفتیم باید چه کار بکنیم؟ اقدام بکنیم. این میشه دعای راست، یعنی به خدا راست گفتیم که ما مخالف ظالمیم، بلا دروغ گفتیم. خدایی که میگوید انا نحنو، یعنی ما، همانا ما خودمان. این انا نحنو کیا؟ خداست و آفریده‌اش. میگه ما ذکر رو نازل کردیم، انا نحنو نزلنا ذکر و انا له لحافظون. ما، من با نیروهام، نیروها رو آفریدم برای چی؟ برای که حافظ باشن. من و جبریل، من و پیامبرم و من و اصحاب پیامبر و من و دانشمندان و من و مفسران و من و کسانی که قرآن را عمل می کنند حافظ قرآنیم. بله اگه اینا نباشن که قرآن توی تاخچه بشه درد می خوره، خدا هم حافظش باشه. اینا حافظن. این علمایی که می شینن وقتی یه قرآن چاپ میشه 100 دور تطبیق می کنند که یک فتحه، یک ضمه، یک کسره جا به جا نشده باشه. اینا نحنو، اینا جز نحنو هستن. ما خب وقتی که میگوییم که خدایا ظلم را ریشه کن کن به این ترتیب، میشه ما جز نحنو باید بشیم. این خدای خب میگیم که بشه، میگیم که بکنیم. اما خدا میگه انت انصر الله ینصر کن بیا ثبت اقدامکم. خب حالا اومدی که ظلم رو ریشه کن کنی، حالا منم کمکت میکنم. وقت میبینید که کمک های الهی من حیث لا یحتسب میرسد. ولی کمک الهی این نیست که وقتی که شمشیر میزنن به بدن ابی عبدالله اثر نگذاره، یا ابن ملجم میزنه تو سر امیرالمومنین شکافته نشه. این کمک الهی نیست، چون امیرالمومنین 10 سال زودتر یا دیرتر رفتنیست. چه چیزی ماندنیست؟ اثر. اون کمک الهیست که دیگه تا دنیا دنیاست. روش امیرالمومنین، اخلاق امیرالمومنین، روش ابی عبدالله، اخلاق ابی عبدالله در معامله با مردم، رفتار با مردم، حکومت کردن، مقابله با ظلم، مقابله با ستم، رفتار با مخالفان و دشمنان، این یک چارچوب و الگو برای بشریت تا آخر. چه کسی مدعی است؟ چه کسی مدعی است؟ مدعی دموکراسی و آزادی و دفاع از حقوق بشر و بیانیه نمیدونم حقوق بشر، اینها چه ادعایی دارن؟ دو تا خبرنگار ایرانی رفتن عراق عکس بگیرن، زندانشون کردن. به امیرالمومنین میگوین ابن ملجم برگشته است به کوفه و قصد ترور شما را دارد، ما کسب اطلاع کردیم، به ما خبر دادن. میگوید قصاص قبل از جنایت نداریم، هنوز کاری نکرده، آمده که آمده، خونش کوفه است. خبرش همه اهل کوفه بودن دیگه، یکی یکی بعد از جنگ نهروان که فرار کردن یارو یکی یکی بر میگشتن، یکی میمرد میدن امیرالمومنین کاریش نداره، دومی میمرد میدن بازم کاری نداره، سومی میمرد، یکی یکی وارد میشدن. زن و بچه هاشون کوفه بودن دیگه، میرفتن خونه های خودشون. نه اون جنگ بود، تمام شد. اخلاق رو ببینید، اینه که ماندگار است، اینه که خدا حفظ می کند، اینه خدا نصرت می رساند، اینه. امیرالمومنین به شهادت رسید، ولی این اثر اخلاقی موند. هنوز در دنیا کسی به این مقام از اخلاق نرسیده که با مخالف و دشمن خودش اینطوری رفتار میکنه. اینو میگن اخلاق. کجا بزرگان بشریت و اخلاق شناس های دنیا که ببینن پیامبر اسلام در فتح مکه با مخالفان خودش چه کرد؟ از اوج قدرت همه رو بخشید. ما میترسیم 4 تا دانشجوی بی زبان بی خانه بی مسکن را ببخشیم. چه ادعایی داریم؟ چه قیاسیست بین ما و امیرالمومنین؟ اینا اخلاقه. اگر ما افتخار میکنیم به امامان خودمون، به سبب بزرگی اخلاق انسانی در اونهاست. انسان خیشش رو دوست داره، بچهاش رو دوست داره، نسبت به اونها محبت بکنه کاری نکرده. اگر با دشمن محبت کرد، اون صاحب اخلاق. اون وقت مقایسه بکنه نامه های امیرالمومنین به معاویه و نامه های معاویه به امیرالمومنین رو، و ادب رو مقایسه بکنید که چقدر لحن او بی ادبانه است، و در پاسخ امیرالمومنین نه عصبانی میشه نه تندخویی میکنه، حرفش رو میزنه.
دعا این هاست، یعنی دعا این است که انسان طوری خدا را بخواند که به این درجه و پایگاه از اخلاق و بزرگی انسانی برسد. و الا واقعا خدا ساخته شده برای اینکه مریض شفا بده. مثلا اگه ما بگیم خدا ساخته شده، این خدا وجوده، وجود محضه، فیض محضه، کمال محضه، رحمت محضه، این وجود برای اینکه ما از او بخوایم مثلا مریض شفا بده نه. اما اگر در پایگاه و جایگاه اون اخلاقی که انبیا داشتن برسیم، قطعا اگر از خدا چیزی بخواهیم خدا اجابت میکنه. توجه داشته باشیم، اگر بخواهیم مریضی را شفا بدهد شفا میده، اسبابش رو فراهم میکنه. شما دارید مریض رو میبرید به این سمت بیمارستان، یه دفعه الهام میشه بهتون نه این بیمارستان نه، رو برو اونجا، این کار خداست. میبینید اونجا، میبینید چه دکتر خوبی اونجا بود، چه پرستارهای خوب بودن، داروخانه آماده، نمیدونم سونوگرافی آماده، سی تی اسکن آماده فلان. میرفتید اون بیمارستان، برق نبود، سی تی اسکنش خراب بود، اون سه که ما داریم که در دنیا نیست، اسباب رو فراهم میکنه، البته الهام میکنه از این بر برو. خیلی کارها رو انسان الهی با الهام انجام میده. ما کوشش بکنیم به اون جایگاه برسیم، بعد میبینیم که خدا چطور کمک میکنه. بیاخت مثلا شما جاده دارید به سرعت زیاد رانندگی میکنید، بله؟ این خوبه یواشش کنم یک چنین، حالا تون میریم مثل اینکه سرعت رو کم میکنید، بعد یه مقدار راه که میرید یه حادثه اونجا بود که اگه شما با اون سرعت میمدید شما زده بودید به اون، مثلا یه ماشین اونجا خراب شده، وسط راه کج شده، چپ شده، یه حادثه اونطوری. این کار که میکنه نوع الهامات هست. اون وقتی که انسان با خدا باشد، با خدا حرکت بکنه، رفتارهاش الهی باشه، اخلاقش الهی باشه، اما این رو نمیتونیم ببریم اونجا و بگوییم که خب پس چرا امام حسین از اون ور راهش کج نشد؟ امام حسین کج شد، الهام شد بهش که برو اونجا، امروز شهادت تو لازم هست. تو الهام شد که باید بره اونجا و شهید بشه. حتی اگر نداند که در اونجا چه اتفاقی میفته و بعد مواجه بشه، این الهامه. نامه نوشته شده، مشورت شده، بریم نریم، یه دفعه تصمیم میگیره بره. اینا نصرت الهی است. نصرت میرساند به انسانی که ارزش داره که جانش در راه دین خدا فدا بشه. هر جانی که ارزش نداره در این راه فدا بشه. اینا دعاست. یعنی خواستن که خدایا مرا از این که بت پرست بشوم نجات بده، یا فرزندان مرا. این دعا رو امام حسین هم کرده، از این جهت اینطوری نجات پیدا میکنه و فرزندانش اینطوری نجات پیدا میکنه و الگو میشن برای امتشون. و ما یخفا علی الله من شیئن فی الارض ولا فی السما، و هیچ چیزی در زمین و آسمان بر خدا مخفی و پوشیده نمیماند. بعد شکرگزاری میکند، الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. خب الحمدلله که خدا در سن کهولت اسماعیل و اسحاق را به من بخشید و خداوند شنونده دعاست. کجا خدا این دعا را شنیده؟ بعد از همه طی این مراحل، از بت پرستی نجات پیدا بکنه، امتش رو نجات بده، شهر و بلد و کشور امن درست بکند و نیتش این باشد که در اینجا گناهی رخ ندهد و برای رسیدن به این موضوع کار بکنه و فعالیت بکنه و به نتیجه برسونه، همه این مراحل رو که طی میکنه، اون وقت خدا میگه خب حالا تو ارزش داری، اگه یه چیزی از من بخوایی جوابت رو بدم. همینطوری مستجاب نمیشه دعا. مثل چی؟ یه مثال ساده براتون بزنم. مثلا یک کسی که درس نخونده، آخر سال بره در دانشگاه بشینه گریه زاری تو رو خدا من را بدی، نمیدن چه دعاست دیگه، من را بدی، حالا اون که اونور نردست فرض بگیرید یه کسی در مقام خدا، آیا راهش میدن؟ فرض بگیرید همه استادها هم بیا و این را بدن، سر کلاس که رفت بچه ها بیرونش میکنن. شما دیدید که دو سال پیش دانشگاه شهید بهشتی اعتصاب شد برای اینکه میخواستن چند تا از دانشجویان دانشگاه پزشکی قم را، فاطمیه قم را، به پزشکی شهید بهشتی بدن. دانشجوها راه ندادند با اینکه اینا دانشجوی پزشکی بودن، بگن اینا در سطح ما نیستن. قیامت همینطوریه، راه نمیدن. کسی که دعا میکنه باید در مقام دعا باشه، یعنی خدا بگوید آه این بنده ارزش داره، در جایی هست که من حرفش رو گوش بدم. همینطوری که نیست، بیکش پیمونه نیست، همینطور که دنیا نیست. یعنی دنیا اینقدر بیکش پیمونه نیست، حتی تو کشور ما که اینقدر بیکش پیمونه است، این چیزها وقتی روی اصول و اینا بیاد این دیگه بیکش پیمونه نیست. اون وقت دیگه قیامت و خدا و اینها رو چطوری حساب کردیم؟ السلام علیکم و رحمت الله.